بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر مطهری، در خدمت شما هستیم. جناب آقای دکتر محمدی، و مشکلات زمان امام هادی رو بیشتر بشنویم از زبان شما. این مشکلات و در واقع راهکارهایی که امام در پیش میگیرن، چگونگی مواجهه امام با این مشکلات به معرفت امام ما رو بیشتر آشنا میکنه، و اون تعبیری که در دعا عرضه میداریم به درگاه خداوند که اللهم عرفنی حجتک و اینکه لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، در واقع از این گمراهی جامعه انشاءالله بیشتر رها خواهد شد و به اون هدایتی که نام امام هادی هم در واقع مسمای اون هست بیشتر رهنمون خواهیم شد. جلوه های از برخورد امام هادی و راهکارهایشون رو در برخورد با مشکلات و خود اون مشکلات رو بیان بفرمایید.
اولین مشکلی که عرض کردم خود برخورد خلفا، یعنی تو تنگناهایی بود که خلفا برای اهل بیت و همینطور امام هادی علیه السلام درست میکردن.
بله.
دومین مشکل عصر امام هادی علیه السلام دوتا جریانه. آقای دکترم یه اشاره‌ای کردن، من کاملش میکنم. ما در زمان ائمه علیهم السلام گروه هایی که بودن، دوتا مشکل عمده پیش روی اهل بیت علیهم السلام بوده که از زمان امیرالمومنین علیه السلام پیدا شده. یکی جریان قلوب بود که در زمان امیرالمومنین بود، حضرت امیر برخورد کرد. تو دوره اهل دیگه هم بوده، مخصوصا تو دوره امام باقر این مسئله مقدار شدت بیشتری داره، و تو دوره امام هادی علیه السلام هم این جریان مقدار گسترده تر شده.
بله.
امام هادی علیه السلام با قلوب خیلی برخورد تندی داره. مبنای اهل بیت در برخورد و مواجهه با گروه های دیگه مبنای احترامه، یعنی اصل اولیه در برخورد با گروه های دیگه. میبینیم که اهل بیت علیهم السلام حتی مثلا دیسانیه میاد تو امام صادق، گروه های مخالف بیاد، جارودیه میان، کسای دیگه میان، خیلی تند، ولی امام علیه السلام بناش بر احترامه و قول لهم قولا بلیغا، بناش اهانت نیست، یکم عقلانیته.
بله.
منتها این دوتا جریانی که در زمان امام هادی علیه السلام بوده، یکی جریان قلوه که امام علیه السلام ازشون راضی نیست، یکی هم جریان های انحرافی مثل مثلا صوفیه یا جریان های دیگه. خود قلوبی ها شیعه هم هستن،
خود جریان صوفی هم فکر میکنم قلوب در بینشون قلوب
بله.
هست،
اینا هم درشون قلوب هست.
بله.
و ما ندیدیم واقعا جایی که امام علیه السلام، الان ما اینا درسه، ما اهل بیت علیهم السلام رو به عنوان اسوه، به عنوان الگو، بعد ما اینا رو توجه بکنیم که امروز جوانان ما، جامعه ما تو دام این جریانات انحرافی واقعا نیفته. اون زمانم بوده، اینا هم فریاد زدن. ما یه چیزی داریم راجع به امام هادی علیه السلام که
بله.
این نقلیه که میگه ما امام هادی علیه السلام برحذر میکرد، میگه با اینا نشست و برخاست نکنید. یه روایتی که الله حقیقتو چیه هم نقل میکنه، میگه ولا تلتفتو اله هاولاء الخدائین، میگه این آدم های هیلگری هستن، فانهم حلفاء الشیاطین، میشه تند تعابی و اینا، با اینکه اصل و مبنای ائمه علیهم السلام در مواجهه با گروه های دیگه بنای بر احترام عقلانیته.
بله.
ولی اینا میگه اینا جامعه رو خراب میکنن،
حتی ملحدین و کفار.
بله.
گاهی اعتراض میکردن به شاگردان اهل بیت که امام شما خیلی با ما نرم برخورد میکنه، شما
با وسعت انقدر. بله. برخورد بکنید، ولی اینا رو انقدر امام علیه السلام، بعد میگه اینا یتزهدون، اینا خودشون رو به مثلا دینداری، تظاهر به زهد، تظاهر به پارسایی و اینا نشان میدن، ولی حق حقیقت این نیست. امام علیه السلام برحضر میکنه
خود اگر.
خیلی روایت طولانیه که امام علیه السلام میفرماد اینا مردم مغرور میکنن، مردم فریب میدن، باعث انحراف در جامعه دینی میشن، همه اینا میگه. بعد جالب توجه اینه که راوی میگه بابا اینا بعضی هاشون حق و حقوق شما رو قائلن، به امامت شما قائلن، اعتراف دارن به حق و حقوق اهل بیت. امام علیه السلام خیلی ناراحت میشه، فریاد میزنه، میگه این چق حقوقیه که برای ما قائلن؟ اونی که ما میگیم اینا نمیگن، اون راهی که ما نشان دادیم این اون راه رو نشان نمیدن. ببین ما وقتی که قائل به امامت شدیم، این یه اصل کلی واقعا. امروز من مثال میذارم که مطلب خیلی روشن‌تر بشه.
بله.
ما تو اعتقادات خودمون داریم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلام خاتم نبوته، یعنی دیگه بعد از پیغمبر اکرم هیچ پیامبری دیگه نخواهد اومد.
بله.
در حجج الهی هم همینجوریه. ما عقاید شیعی خودمان اینی که امام امیرالمومنین علیه السلام امام اوله، امام زمان علیه السلام هم امام آخره، یعنی دیگه خاتم وصایت هم با امام حجت سلام الله علیه هست. خب حالا اگه مثلا فرض کنید یه نفر اومد نشست توی مثلا یک کوچه، خیلی استدلال کرد که من پیغمبرم، آخرین پیغمبرم که اومدم، خب آیا ما واقعا باید بشینیم اینو گوش بدیم؟ بگیم آقا این چی داری میگه، یا نه بر اساس اون مبنای اعتقادی خودمون که قائل به خاتمیت نبوت هستیم بگیم آقا این حرفا دیگه تمام شده، اصلا جای این حرفا نیست. خیلی از این گروه های انحرافی که میان، اگر ما پایبند به اون مبانی اعتقادی خودمون، پایبند به اون مسائل دینی خودمون باشیم، اصلا نباید گوش بدیم که ببینیم چی دارن میگن.
اگر کسانی اومدن امیرالمومنین رو در حد خدا بالا بردن،
بله،
که متاسفانه اینها به خاطر انتساب به شیعه، شیعه رو هم متهم کردن و الان وهابیت میگه شیعه اصلا این طور هست.
بله. این ائمه علیهم السلام در برخورد با خلفا، خلفا رو به زانو در آوردن واقعا. مأمون همه هم غم بشید مثلا استفاده کرد که امام رضا علیه السلام رو کوچیک کنه، ولی خدا اینو بزرگ کرده، کوچیک نمیشه. مأمون به زانو در آورد. امام هادی علیه السلام همینطوری وقتی که میده در کاخ متوکل، متوکل شراب تعارف میکنه، امام علیه السلام اشعاری که میخونه متوکل گریه میکنه، به زانو در آوردن. ولی اونی که آسیب زد به اهل بیت علیهم السلام و جامعه اسلامی رو، جامعه شیعه تضعیفت، هم گروهای انحرافی هستند. اینا به اسم اهل بیت، به اسم قرآن، به اسم اسلام. شما الان ببینید یه جریانی در مثلا انگلستان هست به نام جریان شیرازی ها.
بله.
ببین الان اینا بیشتر به ما آسیب میزنن، به تشیع آسیب میزنن. یه کسی پیدا میشه اونجا میگه مثلا اون نخست وزیر مال ملکه انگلستان و اینا، میگه من پیگیری کردم این از نسل مثلا اهل بیت علیهم السلام.
بله.
این بیشتر آسیب میزنه به تشیع، یا مثلا آمریکا آسیب میزنه.
و به تعبیر امام هادی علیه السلام و تعبیری که فرمودید که ائمه علیهم السلام کمر این خلفای عباسی رو شکستن، ولی به تعبیر امام هادی علیه السلام این جاهلان متنسک کمر من رو میگه شکستن.
بله واقعا هم همینطوریه. لذا این غلات، این فرقه های انحرافی، گروه های انحرافی، چی در زمان اهل بیت، چی در زمان نهازا، الان بیشترین آسیب ها رو به تشیع و شیعه و اینا واقعا زدن. حالا تو این واویلای انحرافاتی که یکی از مدلایلی که میگیم تشیع، تشیع عربی و ایرانی و اینا نیست، تشیع، تشیع ادامه نبوت، ادامه همون در حجاز، ادامه مخدسهی که پیغمبر اکرم مشخص کرده. ولی یه نکته قابل توجه اینی که بین این همه گروه های قلات و گروه های انحرافی که در خود مدینه، در خود سامرا یا جاهای دیگه وجود داره، تو این زمان خیلی از اون اصحاب امام علی السلام میان قم، یعنی اصحاب قمی امام علی السلام قمه، مرکز تشیع میشه قم. شیعه از جاهای مثلا مدینه، سامرا، البته مرکزیت شیعه اول در خود بغداده به لحاظ وجود امام کاظم، بعد ائمه اونجا بودن، خود امام هادی اونجا بوده.
بله.
ولی به لحاظ اینکه اونا نتونستن، یعنی اصولا اهل تفکر نبودن، اصولا اهل تعقل نبودن، اصولا اهل پایبندی به این مبانی که ما امامت رو بالاخره تو مسیر خودش بدونیم اینا نبودن، این شیعه منتقل شد به قم. شما لذا توی قبل از امام هادی علیه السلام خیلی ما القاب زیادی داریم تو اختیار معرفت، رو رجال داره، رجال توصی داره که اصحاب امام قبل از امام هادی کوفیان، میگه مثلا فلانی کوفیون. ولی بعد از امام هادی علیه السلام ما بسیاری از اون اصحاب امام اسلام که قومی هن، اینا اشعری قومی هن،
از جمله اشعریونی که گویا برخی از اینا شاگردان امام هادی علیه السلام هم بودن.
حالا تو این واویلا ببین یه جریان اصیلی تو قوم پیدا میشه که اون خط مسیر امامت داره دنبال میکنه، به خلاف اون جریاناتی که توی سامرا یا مدینه وجود داره، اینجا به این مسیر میرن.
بسیار نکته ظریفی رو اشاره کردید جناب آقای دکتر محمدی، به خصوص در برخورد با قلات، برخورد امام هادی علیه السلام که برخورد بسیار تندی بود. ما میبینیم در زیارت جامعه کبیره هم که امام هادی علیه السلام نقل میکنن، از همون ابتدا با اون تکبیرات شروع میشه، صد بار تکبیر گفتنی که مبادا ایجاد در واقع غلو کنه نسبت به شؤونات اهل بیت. به هر حال عبارات بلندی که در شأن اهل بیت در اون زیارت بلند مطرح کردن، امام مبادا که شائبه مثلا الوهیت یا ربوبیت رو برای اونها ایجاد کنه. و در نهایت هم تعبیر خیلی بلندی رو میفرمایند که اللهم اینی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاطهار لجعلتهم شفعائی، خدایا من اینهایی که گفتم به خاطر انتساب به تو گفتم، اینا چون انتساب به تو، منتسب به تو هستن، اینها رو من شفیع قرار دادم، وگرنه اگه بهتر از اینها افرادی رو پیدا میکردم که نزدیکتر بودن به تو، من اونها رو شفعاء و شفیع قرار میدادم. خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر محمدی. از این دست در واقع مواجهه هایی که امام دارن با این گروه های فکری و فرهنگی در این گام پایانی برنامه بیشتر بشنویم.
خدمت رو عرض کنم که ببینید یکی از مهمترین مشکلاتی که در عصر امام حالی علیه السلام ما باش مواجه هستیم عرض کردم جریان‌های فکری فرهنگی است که جناب دکتر محمدی به برخی از اونها از جمله جریان غلو اشاره کردن. منتها غیر از جریان غلو ما با یک جریان فکری فرهنگی دیگری مواجه هستیم. خب جریان غلو یک جریان به نوعی درون شیعی بود.
بله.
و امام حالی نه امام حالی که ائمه دیگر هم به خوبی این در واقع ضرورت رو درک کردن و باش مواجهه کردن و در واقع با طرد اونها از جامعه شیعه به جامعه مسلمانان اعلام کردن که اینها از ما نیستن.
بله.
یعنی ربطی به ما ندارن. اما این تنها مشکل جامعه اسلامی نبود، در واقع شبهاتی از جانب دیگران از جمله برخی از گروه ها مثل معتزله که عرض کردم یک قرابت هایی با تشیع هم داشتند مطرح میشد به صورت مشخص، شبهاتی در باب خلق قرآن یا در باب امامت، در واقع اختلافاتی که بین شیعه و جریان اعتزال به صورت مشخص در باب امامت وجود داره. به عنوان مثال یکی از نکات این بود که جریان اعتزال نه امامت رو از در واقع واجبات بنی فروع دین نمیدونستن و نکته دیگر این که امامت رو در حد یک رهبری سیاسی جامعه تقلیل داده بودن.
بله.
ولذا امام هادی علیه السلام هم در زیارت قدیریه و هم در زیارت جامعه به این نکته در واقع اشاره میکنن. وقتی که رهبری جامعه، وقتی که در واقع امام جامعه امام سیاسی باشه فقط، یعنی امامت در واقع فقط یک منصب سیاسی باشه، طبیعتاً خیلی از مسائل دیگر رو لازم نداره.
بله.
از جمله چیزهایی که ضرورتی درش وجود نداره بحث عصمت امامه. دیگه نیازی نیست که امام عصمت داشته باشه. این نکته اخیری که خود حضرت عالی اشاره فرمودید که در زیارت امامهایی در واقع وجود داره که خدایا اگر من شفیعانی غیر از اینها پیدا میکردم یا سراغ میداشتم سراغ اونها میرفتم، خود همین گویای جایگاه در واقع اون دید امام هادی برای تبیین جایگاه ائمه علیهم السلام هست.
اقرب الیک هستن اینها در واقع نزدیکترین افراد به خدا،
اینها افرادی هستن که خود امام هادی هم یکی از همون افراده، منتها امام هادی این رو برای در واقع تبیین این نکته برای جامعه و برای جامعه شیعه و جامعه اسلامی و برای ماها در واقع بیان میکنن. در همین راستا من یک نکته دیگر رو اشاره کنم خدمت شما. امام هادی علیه السلام در یک حالت بیماری براشون در واقع پیدا شده بود، یکی از نزدیکانشون که هم از جهت نسبی به ایشون نزدیک بود، یعنی از بستگانشون بود در واقع، و هم از جهت فکری جزء شاگردان و نزدیکان امام هادی علیه السلام مطرح میشه و نامش برده میشه، به نام ابو هاشم جعفری، ایشون رو میخواند و بهش میفرماد که شما برو کنار قبر امام حسین علیه السلام و برای من دعا کن، زیر در واقع قبه امام حسین علیه السلام برای من دعا کن.
بله.
اینجا دو نکته در واقع درش قابل توجه و اهمیت است. یکی این که امام هادی از ایشون میخواد که بره برای زیارت قبر امام حسین و در اونجا دعا کنه، و نکته دیگر این که امام که خود ابو هاشم این سوال براش مطرح میشه، میگه آخه من، یا میگه پول به کسی بده بره این کار رو انجام بده، میگه این سوال پیش میاد که خود امام هادی هم جایگاهش به هر حال از امام جایگاه به اصطلاح کمتری از جایگاه امام حسین علیه السلام نداره، جایگاه ائمه یکسانه. چرا این رو میفرما؟ اما امام هادی علیه السلام فرمود برای خداوند مکانهایی هستن که در اون مکانها دعا مستجاب میشه، در واقع میخواد مردم رو توجه بده به اون زیارت.
بیوتن از الله ان طرفه و اسکرفی اسما، که در زیارت جامعه فرموده.
بله. در واقع به همین نکته میتونه اشاره داشته باشه. ولی نکته مهمتری که در واقع در زیارت های هم زیارت قدیریه و هم زیارت جامعه امام هادی علیه السلام بهش اشاره داره، امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه چند تا نکته رو به صورت مشخص تصریح میکنه.
بله.
برای امیرالمومنین علی علیه السلام، یکی علم امام، یکی عصمت امام، که این دوتا در واقع هم علم امام که جریان اعتزال این رو قبول نه جریان اعتزال که تقریبا مخالفان به طور کلی این رو قبول ندارن، اما به صورت مشخص جریان اعتزال اینجا برای ما اهمیت داره، و نکته مهمتر عصمت امام، و این عصمت رو در زیارت جامعه هم امام هادی علیه السلام بهش اشاره میکنه.
بله.
هم در زیارت قدیر و هم در زیارت جامعه، که در زیارت جامعه امام علیه السلام در یک قسمتی از زیارت جامعه میفرماد اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و تحرکم تطهیرا. این در واقع اشاره به چی داره؟
آیه تطهیر.
اشاره به آیه تطهیر داره. این اشاره به آیه تطهیر در واقع به نوعی در واقع استفاده امام هادی، به کارگیری امام هادی از آیات قرآن برای فهم بهتر مطالب و تعالیم اسلامی، تأکید میکنم تعالیم اسلامی، چون قرآن در واقع یک وجه مشترک بود برای همه مسلمانان. بله. استفاده از این آیه برای تبیین جایگاه اهل بیت علیهم السلام و تبیین عصمت ائمه علیهم السلام یکی از مهمترین نکاتی است که امام در مواجهه با این گروه ازش بهره بردن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مطهری. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، خیلی کوتاه جنبندی شما رو بشنویم جناب آقای دکتر محمدی.
من اگه اجازه بدید دو تا روایت در حولوش اون جلوه های شخصیت امام هادی علیه السلام عرض کنم. یکی بخشندگی امام هادی علیه السلامه. تو سه تا محور ما داریم که امام هادی علیه السلام حساس بوده که احسان بکنه به دیگران،
چیزی که جامعه امروز ما بسیار محتاج
بله.
هست.
یکی اینکه واقعا به دیگران کاری نداشت که این آدم به عنوان مسلمونه، غیر مسلمونه،
مسیحیه،
یعنی
یهودیه،
هر چی باشه، به عنوان یک انسان نگاه میکرد به آدم ها. موارد زیادی داریم که مثلا نیازمند بوده، امام علیه السلام خودش نتونست، به وکیلش خودش فرموده که این آدم تأمین کن. نمونه داریم اینجوری، یا به بستگان خودش، نمونه های فراوانه داریم، بدهکار بوده آمده خدمت امام علیه السلام، امام علیه السلام به بستگان خودش مرتب احسان داشت، به بستگان نیازمند خودش.
بله.
و مورد سوم داریم، کسی اومده خدمت امام هادی علیه السلام، امام هادی در وضعیتی بوده که نمیتونست کمک بکنه ولی از آبروی خودش مایه گذاشته. ببین ما یه عالمی نقل میکنن میگن بود وقتی مرگ و اینا میگفت گریه میکرد، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت من پول نداشتم بدم ولی بارها آبرو گذاشتم، مردم رو تأمین کردم، به فلان تاجر آبرو گذاشتم، من میشناخت، احترام قائل بود، گفتم مثلا فلان مقدار بدون آقا بده. یه نمونه اینجوری داریم که اومده خدمت امام هادی علیه السلام، حضرت فرمود که من خب الان تو وضعیتی نیستم که بتونم کمک کنم ولی نامه می نویسم که من به شما بدهکارم، شما همین بیا تو جمع، من وقتی که از فلان جا عبور کردم شما بیا این بده خودت رو مطالبه بکن. این آقا هم همین کار رو میکنه و دیگران میبینن، خود متوکل متوجه میشه، امام علیه السلام رو کمک میکنن و امام از این آبروی خودش برای این آدم مایه میذاره. لذا اینا خیلی مهم در سیره اهل بیت، کمک به دیگران نه به عنوان مسلمان بلکه به عنوان یک انسان، یک انسان نیازمند کمک میکردن. دوم بستگان خودشون، سله ارحام و اینا. و سوم اگه اون جایی هم که نداریم میتونیم ضامن بشیم، میتونیم آبرو بذاریم، آدم وجیهیه، میتونه مثلا به همسایهش، به کسی که دستش بازه میتونه کمک بگیره. اینا بخواییم سیره اهل بیت علیه السلام متوجه بکنیم، اینا یه بخشی از جلوه های شخصیتی امام هادی. اگه فرصت باشه من نمونه‌ای عرض بکنم خدمت شما.
خیلی کوتاه یک نمونه بله. دیگر بفرمایید.
بله. یه بخش دیگه ای از این جلوه های شخصیتی اهل بیت علیهم السلام این کاره، اینا به کار اهمیت میدادن، با همه اون مدارج علمی، مدارج معنوی که امام علیه السلام داره، میبینی که رفته تو مزرعه داره عرق میکنه، یعنی از در از کار کردن. میگن میان آقا شما با این عظمت، با این شخصیت داری کار میکنی
و از شما بعیده اصلا. میگن
بله، حضرت میفرماد که بهتر از منها کار میکردن. راوی میپرسه بهتر از شما کی بوده؟ میگه رسول خدا، جدم امیر المؤمنین علیه السلام، جدم حضرت زهرا صلوات الله علیها، اینا کار میکردن. لذا امروز ما نباید بگیم آقا فلانی دارای مدارج مثلا دیپلم دکتر فلان کار بهمن کار نباید بکنه. ما دیگه بالاتر از امام نداریم.
بله.
و همه اون مدارج عالیه معنوی و مدارج علمی و مدارج نمیدونم حالا هر شما بگو بهیانی که دارن، با همه این مدارج و اینا مثل یک کارگر میومد تو مزرعه خودش کار میکرد. لذا بالاخره توجه به کار امروز باید در جامعه ما بشه. تحصیل کرده ها نباید بیان بگن آقا ما فلان مدرک داریم، فلان رحمان مدرک داریم، دکتریم، فلان کار. نه، اصل کار در جامعه مطلوبه. آخرین جمله من باشه که حتی داریم تو روایات اینا، آقا امیرالمومنین علیه السلام گاهی اوقات میدید که جوانی مثلا خوابیده، با نوک باش میزاد، میگو فرمود اقدو اقدو الی عزکم، بلند شو زود برو دنبال عزت خودت. و عزت خودت تعبیر کاره، یعنی از کار تعبیر به عزت میکرد، که این تو سیره اهل بیت، تو سیره همه اهل بیت علیهم السلام توجه به کار بوده.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمدی، همچنین از شما جناب آقای دکتر مطهری، و با شما خداحافظی میکنیم. از شما سپاسگزاریم شنوندگان عزیزی که تا پایان ویژه برنامه نگین سامرا با ما همراه بودید و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. عرض سلام میکنیم به پیشگاه امام هادی علیه السلام و عرض میداریم السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن محمد یا الهاد النقی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. التماس دعا و خدا نگهدار.
مادرانه آرام و محکم سخن می گفت. با لبخند سخن آغاز کرد. از مقاومت و اسطوره مقاومت گفت. از 13 دی که روز تولدش بود و روز مقاومت نامگذاری شده بود.
سال 41 و 13 دی ماه. خیلی خوشحالم که 13 دی ماه روز مقاومت در تقویم ایران ثبت شد. از لحاظ تحصیلات حوزوی دارم و دانشگاهی. تحصیلات حوزویم درس خارج فقه و اصول هست که از لحاظ مدارج دانشگاهی مدرک دکترا دارم و مشغول تدریس هستم در حوزه و دانشگاه. در حوزه سطوح عالی حوزه رو مشغول تدریس هستم، سطح 3 و 4 حوزه رو، و در دانشگاه هم از سال بعد از 70 شروع به تدریس کردم، زمانی که خودم هم درس میخوندم، ولی دیگه از 74 75 رسما در دانشگاه امام صادق تدریس رو شروع کردم. در این حال به عنوان پژوهشگر کارهای پژوهشی میکنم. چند جلد کتاب دارم، 3 جلد در حوزه عفاف و حجاب کتاب دارم. یکی از کتابهام 104 بار چاپ شده. فکر میکنم در محیط دانشگاه خیلی از همکاران عزیزم و دانشجویان عزیز اونو بشناسم. نیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاه‌های جهان که این کتاب داره با یک ویرایش و ویراست جدیدی چاپ 105ش زیر چاپ میره و مشغول تدوین چند کتاب دیگه هستم. البته کتاب‌های دیگه هم دارم، مقالات علمی پژوهشی که بیشتر مقالات علمی پژوهشی بوده، علمی ترویجی، و چند سالی دبیر دبیرخانه حمایت از پایان‌نامه‌های ارشد و دکترا در علوم انسانی بودم که اونجا هم توفیق خدمت بود که مشغول خدمت بودیم، و اصل کار هم تدریس هست و پژوهش در حوزه مسائل انقلاب اسلامی و انشاءالله دین مبین اسلام اندیشه دینی.
دکتر نیره قوی، خانواده به او آموخته بود رشد را در زیر سایه عفت.
حتی دوستانم بر اساس این بود که ما بتونیم طبق اون شاخصهای خودمون، یعنی بیشتر با کسایی شاید سعی میکردیم در حد رفت آمد دوستانه هم کلاسی انتخابشون بکنیم که با هم فکره، در واقع هم فکر ما بودن، نوع زندگیشون، سطح زندگیشون.
اگر موضوع عرف باشد، در دنیای خانواده جدا از دنیای کوچه و خیابان دنیای نورانی خواهد ساخت.
در واقع چه اون زمانی که به لحاظ عرف و فرهنگ خانواده، چه اون زمانی که به انتخاب دیگه انتخاب کرده بودم که بخوام درش تردید کنم، که بگم نه این الگو باید عوض بشه، تغییر بشه. بله ممکنه که در این مسیر یک رشدی پیدا بشه، یک بینشی و یک بصیرتی که بتونه عمیق‌تر بکنه باور آدم رو. این بود، بدیهی هم بود، طبیعی هم بود، اگر نبود باید بگیم چرا. اما در این که اون انتخاب الگو درست بوده هیچ وقت تردید نکردم.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید، دشت هم از نفس چادر او گل می‌چید.
هرچه دورتر میرم تو اون فضا سیر میکنم، یادم نمیاد که زمانی بوده باشه که ما بخوایم در از منزل بیرون بریم، یا زمانی بوده باشه که حالا تو خونه فامیلی بیاد که محرم نباشه و ما اون حد حدود رو رعایت نکرده باشیم.
ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روزنه.
سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه. امین بختیاری هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز روزنه خوش آمد عرض میکنم. خب جا داره قبل از آغاز برنامه از طرف خودم و همه همکارانم عرض تسلیتی داشته باشم به مناسبت شهادت امام علی النقی علیه السلام. خب این روزها اخبار مختلفی رو هممون در مورد بیماری کرونا میشنویم. متاسفانه بیماری کرونا وارد کشور ما هم شد و البته مشکلاتی رو برای ما ایجاد کرد. قطعا برای مبارزه با این بیماری نیاز به رعایت نکات بهداشتی زیادی هستیم که اگر درست رعایت بشه به سادگی میتونه مانع از شیوع این بیماری بشه. یکی از نکات مهمی که در توصیه بهداشتی برای مبارزه با این بیماری بهش توجه شده و در واقع تأکید شده، دوری از تجمع‌ها و دورهمی‌های در واقع مردمی است. همونطور هم که میدونید برنامه روزنه اغلب در روزهای پنجشنبه در بین شما مردم و به صورت زنده برگزار میشد و حضور شما عزیزان گرمای خاصی رو به برنامه ما میداد و البته حتما در آینده هم خواهد داد. اما ما هم برای اینکه بتونیم در واقع در زمینه پیشگیری در کرونا پیشقدم بشیم، در واقع تصمیم گرفتیم تا برطرف شدن و در واقع کاهش شیوع بیماری برنامه رو فعلا در استودیو رادیو گفتگو ضبط کنیم و از اینجا در خدمت شما باشیم. ما قبلا هم البته قبل از ورود ویروس کرونا به ایران برنامه رو در مورد این بیماری و شناختش با حضور کارشناسان داشتیم و در مورد صحبت کردیم. امروز هم خب بنا به اینکه در واقع کشور بیشتر درگیرش هست، بنا داریم که باز هم در مورد ویروس کرونا راه‌های پیشگیری و راه‌های مقابله با اون با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید تا با حضور کارشناسان ویژه‌مون به صورت ویژه در این برنامه در مورد کرونا صحبت کنیم. شماره پیامک ما 301035 و تلفن های ما هم 2265 2285 و 2786 1035 هست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرات و پیشنهادات خوب خودتون مطلع کنید. مثل همیشه فایل صوتی و البته متن این برنامه بر روی وبسایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir در اختیار شما خواهد بود.